سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز ششم سپتامبر 2014 و 15 شهریور 1393. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد دنباله اخبار غزه رو میگیرم، در واقع دنباله بحثی که هفته گذشته من داشتم که برد و باخت در این تهاجم و این تجاوزی که با خاک غزه شد چی برنده بوده و چی بازنده. مقالات متعددی در این زمینه بیرون اومده که من از یه مقاله‌ای که در نیویورک تایمز اومده و بعد عزیزان میتونن رجوع بکنن به مقالاتی که رمزی بارود، یکی از خبرنگارای برجسته لبنانی الاصل و در کانتر پانچ قلم میزنه، اونجا میتونن ببینن که به اصطلاح تشریح شده که به اصطلاح نتایج و عواقب این تجاوز چی بوده. بعدش میرم رو خبر بسیار پر اهمیت اوکراین و اینه که در گرد همایی ناتو در دو روز گذشته چی گذشته و شبه که در خاک اوکراین چی داره میگذره، شباهت های بزرگی که با تجاوز اسرائیل به خاک غزه داره. اینجا هم نئونازی ها و نئوفاشیست ها در شرق اوکراین مرتکب چه جنایاتی شدن و اونجا هم در واقع با شکست روبرو شدن. بنابراین بعدش راجع به اون و بعد دنباله بحثی رو که هفته گذشته آغاز کردم راجع به این که ریشه های این قضیه در کجاست و بحثی باز کردم بر پایه مقاله از واشنگتن پست که توضیح میده که به اصطلاح اوضاع اقتصادی در حال حاضر چیه و اون وقت بر این پایه بحث دیگه رو در دنبالش باز میکنم که چرا این بحران که در سطح جهانیه از نظر اقتصادی با بن‌بست روبرو شده و از نظر سیاسی به طرف فاشیسم داره میره. عزیزان، آخرین شماره مالتی ریویو مقاله مفصلی هست از سمیر امین زیر عنوان فاشیسم ریترنز تو کنتمپرری کپیتالیسم، یعنی فاشیسم داره به سرمایه‌داری معاصر برمیگردد. بنابراین این فقط صحبت فرزند پال کریگ رابرتس و غیره نیست، بلکه واقعیتی است که از نظر سیاسی سیستم به طرف فاشیسم میره که در هر کدوم از این کشورها، به ویژه در امریکا که فرزند در فرگوسون صحبتشو کردیم که با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم بعد از قتل یک جوان افریقایی تبار چطور اینا رویارو شدن با مردم با تانک و تمام وسائل، در واقع هم کشتار و هم قبل از کشتار، در واقع فرزن گلوله های پلاستیکی. من یادم رفت اون موقع صحبتشو بکنم، اینا اگر به قسمت بالا، یعنی بالای سینه برده می کشن، ولی اگه به جاهای دیگه هم بخوره زخمهای به این قطر واقعا گلوله های پلاستیکی به کار بردن. بگذاریم، بنابراین اینو ادامه میدیم که ریشه های این قضیه چیه و دنباله اون بحث اقتصادی هفته گذشته رو خواهم گرفت. البته در این ضمن اخبار ایران رو، با اینکه گزارشی از ایران فعلا نیست، ولی میخواستم از مقاله‌ای که فیلیپ جیرالدی در هر شبت که سایتی هست به اسم اونز UNZ اونز ریویو که 26 اوت، فیلیپ جیرالدی رو به عزیزان من معرفی کردم بارها که از مأمورین برجسته CIA بوده به مدت 20 چند سال و الان قلم میزنه در جاهای مختلف مقاله داره زیر عنوان میلیاردرهای امریکا علیه ایران اعلام جنگ میکنن. چه کسایی واقعا در امریکا و بیرون از امریکا ولی در درجه اول امریکا فعالن بر این که مذاکرات اتمی با امریکا و ایران به جایی نرسه؟ و عزیزان میدونن، آخرین اخبار رو دنبال کردن که بازم دست اندازهای تازهی انداختن که آره ایران بعضی چیزها رو گزارش نداده، تعلل کرده، هر شبکه و غیره و غیره. یعنی دوباره دارن این مذاکرات رو توی دست انداز میندازن. فیلیپ جیرالدی توضیح دیده که کیا پشت این قضیه هم که باز ارتباط پیدا میکنه با همین قضیه به اصطلاح، بر این که امروز من میخوام صحبت بکنم که هیئت حاکمه، یعنی این اقتصادی رو که هفته گذشته توضیح دادم، افراد حقیقی و حقوقی که پشت اینن چیا؟ از مقاله دیگه از پروفسور هم امروز میخوام استفاده بکنم، مقاله بسیار مفصلیه که چند روز پیش در عرصبت که در Information Clearing House اومده، مقاله 60-70 صفحه‌ایه و راجب اون. بنابراین یک خبر هم راجب ایران خواهد بود، ولی ابتدا قبل از اون عزیزان رو دوباره یادآوری بکنم که امروز ساعت 7 بعد از ظهر در عرصبت که انجمن گلبانگ در جنوب کالیفرنیا برای من سخنرانی گذاشتن. اون دوتا شماره تلفن رو دوباره عرصبت که اگه عزیزان بخوان تماس بگیرن که آدرسش رو گیر بیارن، در جنوب کالیفرنیا در انجمن گلبانگ خواهد بود، هر شبت که ساعت 7 بعد از ظهر. مرسی فرزاد جان. و اما میرم روی گزارش مالی. از شهر پرت در استرالیا در مجموع 200 دلار رسیده، از اوکلاهاما سیتی در اوکلاهاما 100 دلار، از ادمنتون در آلبرتا، ایالت آلبرتا در کانادا 40 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، از ایزرن هاگن در آلمان 50 دلار، 50 اورو عرض میخوام، از اپل ولی در کالیفرنیا 50 دلار، از روتنبورگ در آلمان 140 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 50 دلار، و از سن لامبر در کبک کانادا 200 دلار. به این ترتیب این دو هفته کسری موازنه پرداخت ها داشتیم. از امیدوارم که کمک عزیزان برسه. فقط یه خبر من از نیویورک تایمز هر شبت که سوم سپتامبر یعنی سه روز پیش راجع به غزه میخوام و درس، چون درس توشه میخواستم برای عزیزان. بنابراین این از نیویورک تایمز سوم سپتامبر. آمار گرفته شده توسط مرکز فلسطینی تحقیق سیاسی نشان می‌دهد که اعتبار و محبوبیت حماس و سیاست مقاومت مسلحانش در برابر اسرائیل بسیار بالا رفته است، چه در غزه و چه در کناره غربی رود اردن. فقط در غزه نه، در کناره غربی هم همینطور. این آمار نشان می‌دهد که اگر هم اکنون انتخابات صورت گیرد، حماس برنده خواهد شد. اکثر مردم کرانه غربی موافق انتقال سیاست حماس به این منطقه هم هستند. طبق این آمار در صورت ادامه محاصره غزه 86% از مردم موافق پرتاب موشک به اسرائیل بودن. هر کدوم از این آمارها و هر کدوم از این خبرها درس توشه. عزیزان به یاد بیارن، در بیانیه ای که عده ای از روشنفکران در ایران بیرون داده بودن که در حقیقت نویسندهش ما میدونیم متعلق به حزب کمونیست کارگری بود، نوشته بود در این بیانیه که این جنگ بین حماس و اسرائیل ربطی به مردم غزه نداره، ربطی به مردم عربستان فلسطین نداره. آره این یه جنگ بین حماس که داره موشک پرتاب میکنه و مردم در واقع اسرائیل، و در نتیجه جامعه متمدن جهانی باید حماس رو، نه دولت اسرائیل، حماس رو باید محکوم بکنه. اینا خودشون رو چپ میدونن. منظور اینه که در صورت محاصره، که محاصره هم بود غزه، یعنی حتی ورود غذا رو در واقع طوری محدود کرده بودن که مردم رو به گرسنگی بکشن، 86% از مردم فلسطین موافق با پرتاب موشک ها بودن. حالا موشک ها، هفته گذشته من از اوری ابنری برای از زنی نقل قول آوردم که چرا اسرائیل هم وحشتش برداشته بود و به این دلیل زیر بار عصبت آتش بس رفت. نکته جالبی رو اوری ابنری به عنوان یک به اصطلاح یهودی تبار که یه زمانی صهیونیست هم بوده و حتی در این گروه های تروریستی برای بنیانگذاری مثل ایرگون، عرصبت که هگانا و اشترن فعال بوده، بنابراین نمیشه در به اصطلاح چیز یکی در فرهنگی که صهیونیسم در بین مردم اسرائیل و یهودیان چیز کرده، گسترش داده و جز فرهنگشون شده، اینه که مردم اسرائیل یا صهیونیستا همیشه سر جاشون میمونن، این فلسطینی هاست که در میرن، در اثر به اصطلاح حملات ما اونا در میرن، ولی ما همیشه میمونیم، و این تو فرهنگشون الان به مردم تلقین کردن، در حالی که در این جنگ این مردم غزه بودن که سر جاشون بودن و صدها هزار اسرائیلی بودن که در میرفتن، فرار میکردن، و این نوعی ضربه به اون فرهنگی که در مردم به مردم تلقین کرده بودن که ببینن صدها هزار اسرائیلی در میرن، در اثر همین موشک ها، این فشفشه ها برای تم میرفتن زیر زمین و اصلا خون زندگیشون رو رها کرده بود. اینه که فشار عظیمی روی اسرائیل بود در اینکه این جنگ رو خاتمه بده، یعنی فقط مسئله این نبوده که، یه مسئله فرهنگی حتی بوده، یعنی از نظر سیاسی دیگه براشون سنگین شده بوده، حالا غیر از افکار عمومی جهان بلکه افکار عمومی خود اسرائیلیا. به هر حال عزیزان دقت بکنن که هفته گذشته من صحبت کردم اولا توی این مقاله و به طور کلی خود اسرائیلیا حماس رو بزرگ کردن. ما میدونیم که حماس قبل از این حمله در ضعیفترین موقعیتش بوده، یعنی در واقع به دلیل خطاهای عظیمی که کرده بوده از نظر سیاسی و ارتجاعی که از خودش نشون داده بود از سوریه بیرون اومد، در اینکه طرف در واقع اخوان المسلمین و طرف دولت ترکیه و من غیر مستقیم طرف عربستان و امریکا رو گرفت که به اصطلاح میخواستن حمله بکنن به سوریه، در نتیجه از سوریه اومد بیرون. چرا؟ برای اینکه محمد مرسی، یعنی اخوان المسلمین مصر دنبال، ولی ما میدونیم که مرسی هم افتاد و در اینکه حمایتش رو در اونجا از دست داد، به طور غیر مستقیم حمایت ایران رو از دست داد. قطر که میخواست بهش کمک بکنه امریکا نذاشت که بهش کمک بکنه، سازمان ملل که برای اینکه مدت ها بود که تمام کارمندهای غزه اصلا حقوق بهشون نمیرسید، یعنی به گرسنگی مردم کشیده شده بودن و داشت حماس عملا از پا در میومد. حمله اسرائیل نتیجهش این شده که الان هم اعتبار و هم محبوبیتش رفته بالا. درس این چیه؟ ارتجاع دست به عمل جنایتکارانه میزنه ولی به صورت خودش برمیگرده و به عکسش تبدیل میشه. حالا صحبت اوکراین رو که خواهم کرد، دقیقا همین مسئله داره در اوکراین اتفاق میفته، یعنی نئونازی ها و نئوفاشیست ها که پشتشون ما میدونیم چیه؟ امریکاست. همینطور که در اسرائیل پشتش کیه؟ امریکاست. یعنی ارتجاع جهانی دست به اعمال جنایتکارانه میزنه ولی نتیجه معکوس براشون میده. اگر ما یه حساب سرانگشتی بکنیم که در افغانستان نتایجش چی بوده، الان طالبان داره مناطق عظیمی رو به طور کلی داره بسرار رو کار میاد، در یعنی با شکست روبرو شدن اینا در افغانستان و واقعا افغانستان رو نه تنها تخریب کردن الان روی کار اومدن طالبان رو دوباره باعث این شدن، همینجور که در عراق خودشون دست پرورده هاشون رو که داعش باشه در غرب عراق آوردن. ببینید چه بر سر لیبی بردن، ببینید چه بر سر عراق بردن، و اینا کارایی که اینا میکنن. و درسته این کشورها رو از نظر خودشون اینا پیروزیه، برای اینکه کشورها رو میخوان تکه پاره بکنن، برای اینکه تسلط کامل و بلا منازع پیدا بکنن، ولی از نظر تاریخی و سیاسی اینا شکسته، برای اینکه مورد نفرت تمام افکار عمومی جهان اینا قرار میگیرن. بنابراین اینا تمام شکسته در دراز مدت و از نظر تاریخی. و در نتیجه حالا این آمار بر پایه مصاحبه رویارو با 1270 نفر رویارو رفتن و این فرصبت که این آمار رو گرفتن در 127 محل بدون تعیین قبل، یعنی آمارش بسیار قابل اطمینانه. ولی هم میخواستم برم فرصبت که روی اوکراین، در اینکه اونجا اخبارش بسیار پر اهمیته. در این زمینه دستگاه های ارتباط جمعی امریکا به نظر من ورشکستگی کامل خودشون رو نشون دادن. مثلا اگر صدای امریکا همین برنامه افق رو روز دوشنبه نگاه کرده باشن، که از دکتر صهیونی هم دعوت کرده بودن که شرکت بکنه و بحث قرار بود راجع به مسئله اتمی باشه و مذاکرات اتم، ولی یه نفر رو آورده بودن که این به عنوان مقاله نویس یا سرمقاله نویس روزنامه وال استریت جورنال به اسم احمدی، یه نفر به اسم احمدی جوانکی، این بدون اینکه کوچکترین احساس شرمی بکنه اولا بحث رو برد رو اوکراین راجع به مذاکرات اتمی بود، بحث رو برد روی هنگ کنگ و عرصه که اوکراین و امثاله هم، بعد گفت که روسیه نصف خاک اوکراین رو اشغال کرده، نصف خاک اوکراین رو اشغال کرد. این مقاله نویس وال استریت جورناله. این روزنامه تا زمانی که دست یه خانواده بنکرافت فکر میکنم خانواده غیر صهیونیستی بود، و ما میدونیم 2005 روپرت مردوخ این روزنامه رو خرید، وال استریت جورنال، ببینید به چه روزی افتاده. همین طور میان روزنامه ها رو حتی یک ذره، برای که فرجان همین عرشبت که لس آنجلس تایمز مالی خانواده غیر صهیونیست بود، بعد سم زل چند سال پیش اومد خریدش، و الان ببینید خبرنگاراش اخیراً افشا شد که خبرنگاراش مستقیماً با CIA رابطه دارن و مقاله هاشون رو میفرستن برای مأمورین CIA که اوناس رو صحه بذارن، مال لس آنجلس تایمز. و به نظر من نیویورک تایمز دست کمی از اینا نداره. عزیزان به یاد بیارن که دو نفر از خبرنگارای نیویورک تایمز، یکی جودیت میلر و یکی مایکل گوردن، این دوتا نقش اساسی در کشاندن مردم امریکا به جنگ علیه عراق نقش داشتن، که جودیت میلر رو اینقدر خرابکاری کرده بود که بیرونش کردن، ولی مایکل جوردن هنوز اونجاست و داره مقاله می‌نویسه راجع به اوکراین. میخواستم عرض بکنم که ملت ما باید دریابن که دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا در چه شرایطی هستن. ما ضربه اینها رو در همون 28 مرداد، خبرنگار نیویورک تایمز مأمور CIA بوده در روز 28 مرداد در ایران، و معلومه که سالها یا ماها براشون کار کرده بوده اونجا، یعنی به عنوان مأمور CIA، و این خبرنگار نیویورک تایمز بوده، شرکت هاشون همینطور، روزنامه هاشون همینطور و غیره و غیره، به عنوان کس میان اونجا. حالا قبل از اینکه جلسه ناتو در انگلیس تشکیل بشه در یاد ویل، عرض شود که عده‌ای از مأمورین سابق عالی رتبه CIA و نشنال سکیوریتی ایجنسی، یعنی دستگاه‌های امنیتی امریکا، 7 یا 8 نفرش از افراد برجسته‌شون، عرض شود که نامه‌ای به خانم انگلا مرکل نوشتن که هشدار بهش دادن که تصمیمات خطرناکی در این نشست ناتو نگیرید. و من میخوام این نامه رو برای عزیزان که ترجمه کردم برای عزیزان بخونم. ما امضا کنندگان این نامه، اینا مأمورین پیشین اطلاعاتی حرفه‌ای طرفدار سلامت عقل سانیتی و عصبت ویترن انتلیجنس عصبت پروفیشنلز فور سانیتی، اسم به اصطلاح این سازمان یا گروهشونه. ما امضا کنندگان این نامه مأمورین باسابقه دستگاه اطلاعاتی امریکا بوده ایم. این نامه را برای اطلاع شما قبل از کنفرانس ناتو می فرستیم. این رو عرض شد که چاپ شد در 3 سپتامبر، یعنی روز قبل از ناتو. ما می دونیم 4 و 5 سپتامبر گرد همایی هاشون بود. شما نیاز دارید بدانید اتهام حمله روسیه به اوکراین پایه در اطلاعات قابل اطمینان ندارد. دقت کنن عزیزان که با چه ملاحظه کاری و خیلی به ایشان نرم برخورد میکنن. پایه در اطلاعات قابل اطمینان ندارد. نمیگه دروغه، میگه پایه در. به عکس اطلاعات پشت آن از همون منابع مشکوک و از نظر سیاسی تعیین شده سرچشمه میگیرند که 12 سال پیش گفتند سلاح‌های کشتار جمعی در عراق وجود دارد و حمله به عراق را توجیه کردند. ما در عراق سلاح کشتار جمعی پیدا نکردیم و اکنون نیز شواهد قابل باوری از حمله روسیه به اوکراین نمی‌بینیم. شما این مأمورین اطلاعاتی ببینید چی میگن. اون وقت روزنامه‌های وال استریت جورنال و نویسنده‌هاشون، روزنامه‌های همین امروز نیویورک تایمز عزیزان بخونه که آقای چیز که در اوکراین به اصطلاح خبرنگارشون هم در کیف و هم در مسکو، ببینید چی می‌نویسن. که اصلا میگن حمله کرده، روسیه حمله کرده. 12 سال پیش، بعد هشدار میده به انگلا مرکل. 12 سال پیش قبل از حمله به عراق، گرهارد شرودر که صدراعظم اون زمان آلمان بود، به دلیل بی‌پایه بودن شواهد وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق از پیوستن به حمله نظامی به اون کشور خودداری کرد. به یاد بیاریم نه شیراک پیوست، اینا دونالد رامسفیلد در اومد گفت This is old America، این امریکای قدیمی، old Europe، old میخوام، این اروپای قدیمیه، اروپای جدید خوبه، لهستان خوبه، کشورهای بالتیک خوبه. به نظر ما شما هم باید نسبت به اتهامات اخیر وزارت خارجه امریکا و رؤسای ناتو در مورد حمله روسیه به اوکراین مشکوک باشید. پرزیدنت اوباما در روز 29 اوت برای آرام کردن بحث‌های دیپلمات‌های دوروبرش و دستگاه‌های ارتباط جمعی علنا اعلام کرد که فعالیت‌های کنونی در اوکراین نه یک حمله روسیه بلکه دنباله آن چه هست که در ماه‌های گذشته ادامه داشته. البته در سخنرانی که در استونی کرد حمله کرد به روسیه و گفت که حمله کرده. حالا منتها اینا اینجوری، این در واقع یک تغییر عمده نیست، اون زمان اینطور گفته. اما کنترل اوباما بر روی سیاستمداران دولتش جزئی و ناچیز است، مخصوصا در وزارت خارجه که آقای جان کری هست و هرشبت که خانم اون کسی که مسئول اصلی واقعا کودتا در کیف در ماه فوریه بود. سیاستمدارانی که نه درک چندانی از تاریخ دارن، نه درک چندانی از جنگ دارن و احساسات ضد روسی خود را جایگزین داشتن یک سیاست خارجی عاقلانه می کنن. همون احساسات جنگ سرد رو دوباره احیا کردن. یک سال پیش همین سیاستمداران و دوستان اونا در دستگاه های ارتباط جمعی اوباما رو به آستانه حمله به سوریه کشندن، آن هم بر پایه اطلاعات بسیار مشکوک که ما میدونیم اوباما متوجه شد که این اتهامی که به دولت سوریه زدن که حمله شیمیایی کرده یه اتهام دروغه، به همین دلیل هم حمله نکردن. ولی از اون موقع به بعد نیوکنسرواتیوها فعالیت کردن و در نتیجه بردن به اصطلاح امریکا رو برای اینکه بین پوتین و اوباما رو عزیزان اگه یادشون باشه چند هفته پیش من از رابرت پری که یکی از خبرنگاران محققه که بعد از اینکه این نئوکنسرواتیوا شکست خوردن در حمله به سوریه، حمله نظامی به سوریه، امریکا رو کشوندن به اوکراین برای اینکه بین پوتین و اوباما رو به هم بزنن که موفق شدن در این قضیه. این روزها در پایه اطلاعات و گزارشات تقلبی و دروغین سپیوریس امکان درگیری فرای مرزهای اوکراین به شدت بالا گرفت. شما میدونید نیروهای ویژه 4000 نفر میخوان بفرستن به کشورهای کنار بالتیک و لهستان که در حقیقت رؤسای جمهوری این چند کشور از دشمنان سرسخت روسیه هستن، هم شوروی سابق و هم روسیه کنونی. از اون مهمتر ما فکر میکنیم اگر شما و دیگر رهبران اروپایی در گرد همایی ناتو نسبت به این اطلاعات با دید شک و تردید نگاه کنید، امکان احتراز از چنین درگیری وجود خواهد داشت که من حالا صحبت خواهم کرد که این درگیری ممکنه واقعا به یک زمستان اتمی ختم بشه. امید ما این است که مشاورین شما به شما یادآوری کردن، بعد راجب آقای راسموسن صحبت میکنه، امیدواریم که به شما یادآوری کردن که دبیر کل سازمان ناتو جنرال راسموسن، فوق راسموسن، از نظر قابل اعتماد بودن سابقه بسیار مشکوک دارد. الان ثابت شده که سالهای سال برای دولت امریکا و CIA کار میکرده همین آقای راسموسن. این یه زمان نخست وزیر دانمارک که فرشمن ما فکر میکردیم که کشور دموکراتی بلان، این نخست وزیرش بوده. نظر ما این است که سخنرانی های او همین آقای راسموسن هنوز هم توسط واشنگتن دیکته می شوند. این مسئله در روزهای قبل از حمله امریکا به عراق آشکار بود. آقای راسموسن نخست وزیر وقت دانمارک بود و در پارلمان آن کشور اعلام شد 2003 عراق سلاح‌های کشتار جمعی دارد. این فقط باور ما نیست بلکه اطمینان قطعی داریم. بعد میره رو عکسایی که همین آقای راسموسن و ناتو برای استدلال این که روسیه به اوکراین حمله کرده میره رو اون عکسا. عزیزان میدونن که عکسایی نشون دادن یه مشت به اصطلاح خودرو و اینا که دارن میان. یکی نشان دادن عکس میتواند از هزار حرف گویاتر باشد، اما میتواند فریب دهنده هم باشد. این حرفا رو کی میزنه؟ خود اینا رو این قضایا کار کردن، مأمور CIA بودن. جمع ما به عنوان مأمورین CIA و NSA در زمینه جمع آوری عکس، تحلیل عکس ها و ارائه اونها به عنوان مدرک تجربه فراوانی داریم. خودشون این کاره بودن. کافیست به شما اطلاع دهیم که عکس هایی که ناتو در 28 اوت از طریق دستگاه های ارتباط جمعی در مورد حمله روسیه به اوکراین به مردم نشان داد، پایه های بسیار سستی برای متهم کردن روسیه به حمله به اوکراین دارن. تأسف در اینجاست که این عکس ها شباهت بسیار زیادی به عکس هایی دارن که کولین پاول بر پایه آنها در 5 فوریه 2003 در سازمان ملل عراق را متهم به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی شد. یه همون اینام اکثر کولین پاول عزیزان به یاد بیارن. و رئیس CIA پشت سرش نشسته بود همین جوری به اصلا نگاه میشه. همون روز، یعنی روزی که کولین پاول این کار کرد، ما به جورج دبلیو بوش اخطار کردیم، همین مأمور CIA، که همکاران ما از سیاسی کردن چنین اطلاعات و عکس های سست بنیانی بسیار ناراحتند. حال به عراق نگاه کنید، از فاجعه هم بدتر است. بعد میگه که پرزیدنت پوتین تا حال مقدار زیادی از خود ملاحظه نشان داده، اما شایسته است به خاطر آوریم که روسیه هم توان شاک ان آ دارد. اونم قدرت نظامی داره، فراموش نکنه. روسیه مثل نمان عراق و لیبی و سوریه و امثال هم نیست. داره بهشون هشدار میده. نظر ما این است که حتی اگر کوچکترین امکانی وجود دارد که کار به آنجا بکشد، یعنی جنگ در بگیره، رهبران هوشیار و عاقل لازم است در این باره عمیقا فکر کنند. بعدش مقاله مفصله، این که ورود اوکراین به ناتو خط قرمز روسیه است و این کار نکنی، روسیه نمیتونه اینو تحمل کنه که خنجری تو قلبش باشه. این که تبلیغ شده بود که نیروهای اوکراین مخالف رژیم کیف را دارن شکست میدن، در حالی که ما میدونیم در عرض دو هفته گذشته شکست عظیمی خوردن، واقعا هزاران نفرشون اصلا در رفتن نیروهای اوکراین، یعنی 15,000 شهری که به اصطلاح که دفاع میکنن از خاکشون در شرق اوکراین در برابر این نئونازی ها و نئوفاشیست ها، 50,000 سربازای بلساچیز رو، ارتش اوکراین رو شکست دادن. به همین دلیلی که الان پای میز مذاکره اومدن و ما میدونیم که از دیروز در واقع آتش بس آغاز. و ببینید که این چه شکست بزرگی هم برای پروشنکو، هم یاتسنیوک و تمام این نئونازی ها و نئوفاشیست های کیف و آقای جان مکین، خانم ویکتوریا نولان و تمام رساز دولت امریکا واقعا که پشت این نئونازی ها و نئوفاشیست هاست. آقای پروشنکو عزیزان اگه یادشون باشه اعلام کرد که نه تنها ما با این تروریست ها مذاکره نخواهیم کرد، بلکه اینا رو محاکمه خواهیم کرد و در اساس اعدام خواهیم کرد. حالا با که نشستن؟ در واقع دو تا به اصلا نخست وزیرهای هم جمهوری دونتسک و هم لوگانسک هر دوشون در اونجا بودن و علاوه سفیر روسیه در عرصبته در اوکراین و علاوه عرصبته رئیس جمهور سابق اوکراین که نماینده اصلا دولت اوکراین در اونجا، و دیروز ما میدونیم این به اصلا قرارداد آتش بس چیز شد و فعلا تا به الانش در اونجا آتش بس تا الان که با عزیزان صحبت میکنم رعایت شده و در نتیجه الان خبرنگاران میتونن برن و ببینن عزیزان در روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی نمیتونن ببینن که این جنایتکارا در شرق اوکراین چی کار کردن، چطور 1,000,000 انسان رو بی خانمان کردن، آب و برق رو به روشون قطع کردن، در حدود 2,600 نفر رو کشتن و هزاران نفر رو زخمی کردن، این تجاوزی که اسرائیل به خاک غزه کرد. الان خبرنگارا دارن میرن اونجا و میرن تخریب روز و شب به مدت 5 ماه اینا با توپهای سنگین، با خمپاره و با هواپیما بیمارستانها، کودکستانها، دبستانها، خونه های مسکونی، اتاقهای جراحی و مردم تو زیر زمین، اونایی که تمامشون نداشتن که در برن. مقاله دیگه در نیویورک تایمز هستش که عرض شد که آندرو رات نوشته در نیویورک تایمز 4 سپتامبر دو روز پیش که اوکراینی های ضربه دیده در جستجوی زندگی جدیدی به روسیه فرار میکنن، نشون میده که هر روز 10,000 نفر و اونجا دارن فرار میکنن از ترس این جنایتکارا. در نتیجه میخواستم عرض بکنم که وضعیت در اوکراین فعلا اینجوریه و اینم در واقع عوض میخوام توف سربالایی بود که به صورت خودشون برگشت و این شکست بزرگی هم برای نئونازی ها و نئوفاشیست ها در کیف و هم برای اونهایی که پشت اینا هستن. در واقع حالا باید دید که این آتش بس همینطور که در خاک غزه، باید ببینیم که این آتش بس این که یه قرارداد صلح دائمی نیستش، برای اینکه اسرائیل چه عقب نشید به اصطلاح ما میدونیم به اشغال سرزمین فلسطین داره ادامه میده و در نتیجه یک صلح دائمی نیست، برای اینکه اسرائیل که از سیاست خودش دست بر نداشته، بنابراین استخوان و یه زخم باقی مونده و در حقیقت مرکز اصلی تشنج در سطح جهانیه. ولی به نظر من اوکراین هم الان از مراکز بقایت خطرناک در به اصطلاح در جهان شده که امکان درگیری بین در واقع روسیه و در واقع امریکا، برای اینکه این یه جنگ نیابتی هستش بین روسیه و بین امریکا و روسیه و امریکا میخواد به اصطلاح روسیه رو به جنگ بکشه و در واقع میخواد شکاف بندازه بین اروپا و روسیه، در حالی که به نظر من یکی از دلایلی که اینا در این گرد همایی ناتو تا حد زیادی کوتاه اومدن با اون که به اصطلاح نیروها رو میخوان بفرستن، پایگاه های وسیعی در لهستان و در استونی و لتونی و لیتوانی میخوان درست بکنن، ولی اون هرتوپورت هایی که میکردن که نباید صلح بشه، نباید این قرار داد آتش بس بشه، تمام اونا با شکست روبرو شد. و به نظر من کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در برابر کشورهایی که الان فاشیست ها واقعا هستن مثل لهستان و لتونی و استونی و هرسوچیز و تا حدی رومانی، ولی در درجه اول لهستان هستش و کشورهای کناره بالتیک که اینا واقعا دوستان واقعی هستن که باید به روسیه در واقع حمله بشه عملا. ولی به هر حال در اثر مقاومت کشورهای اروپایی هم بوده که این قرارداد آتش بس امضا شد. این در واقع هنوز تکلیف واقعی قضایا معین نشده، برای اینکه در دو تا از این بخش‌ها که دونتسک و لوگانسک باشه مردم عزیزان به یاد بیارن که رأی گیری شد بیش از 90% خود مختاری میخوان، نه جدایی، خود مختاری میخوان. و اگر اینا این در قرارداد نیومده، قرارداد در واقع 12 ماده‌ایه ولی اصول بنیانیش همون شرایط هفتگانه یا در حقیقت به اصطلاح اون سند 7 ماده‌ایه که پوتین در صحبتی که روز چهارشنبه با پروشنکو داشتن، ایزان میدونن که روز چهارشنبه گذشته پوتین با پروشنکو صحبت تلفنی داشتن و پوتین پیشنهاد 7 ماده‌ای داد که الان قراردادی که بسته شد بر پایه اون در حقیقت سند 7 ماده‌ایه که پوتین پیشنهاد کرد. ولی هیچ به اصطلاح صحبت از این نشده که آینده شرق اوکراین چه خواهد شد، بنابراین اون هنوز در بوته اجمال مونده. حالا باید دید آتش بس تا کی ادامه پیدا میکنه. و من قبل از این که وارد بحث هر شبت اقتصادی بشن به ریشه ها بریم، راجع به ایران و مذاکرات هسته‌ای میخواستم مقاله فیلیپ جیرالدی رو بخشایش رو برای عزیزان بخونم که ببینید در امریکا چی داره میگذره و داستان این مذاکرات چجوریه، چون عزیزانی هستن که به این مذاکرات خوشبینن. نمیشود خیلی خوشبین بود و باید دید، برای اینکه مسئله اتمی فقط یه بهانه است. اینا تسلیم کامل میخوان، جمهوری اسلامی دلش میخواد تسلیم بشه ولی نمیتونه، برای اینکه در حقیقت بقایش بر پایه اینه که ما ضد امپریالیستیم، ما با اینا کاری نداریم، ما فلانی، در حالی که در زیر ما میدونیم که الان 20 ساله وارد مذاکرن. و از نظر اقتصادی و در واقع میشود گفت سرکوب ها، کشتارها و غیره و غیره، از اصولگراهای سلفیش گرفته تا اصلاح طلبا، همه شون در یک چیز مشترکن، از هاشمی رفسنجانی گرفته تا روحانی گرفته تا اصلاح طلبا، همه شون در یک چیز مشترک، تابعیت از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. یعنی از این جهت تسلیم کامله. من اخیراً همین هفته گذشته که به عزیزان اعلام کردم که آقای رجب علی مزروعی میخواد در همین گلبنگ صحبت کنه، من رفتم پای صحبت ایشون نشست و ایشون اقتصاددان اصلاح طلب است. باید عزیزان ببینن که این چه طرفداری از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میکنه. اصلا کشت مرده شه. میگه آره بانک جهانی اومد که اصلا باید که فاضلا به رشت رو درست کن. یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میاد که فاضلا به رشت رو درست بکنه. نمیدونم لیره کشی شوشتر رو درست بکنه. چه آدم های خوبی هم. یا بانک جهانی و صندوق بین المللی رو این آقای رجب علی مزروعی نمیشناسه و تسلیم کامل شده. ولی تمام سیستم، تمام جماعت به اصطلاح رژیم، همه از این جهت تسلیم کامل هم. و بعد همین آقای مزروعی ببینید چه دید خصمانه نسبت به کارگرا داره. خب مسئله ما الان کارگرا نیستن، مسئله ما به سرا اووردنه و تشویق سرمایه خارجی هم که بیان به اونجا. کارگرها که خودش اذعان داشت 10 میلیون کارگر در ایران هستن که با خانواده‌هاشون تقریبا نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل. برای ایشون اصلا مسئله ای نیست. که من یه سوالی که ازش کردم از زیر سوال در رفت که خب الان به سرا هم حداقل مزد رو اینطور تعیین کرده که واقعا بسیاری از کارگرها میرن زیر خط فقر، از خط وقت هم بسیار پایین تر، و از طرف دیگه شیوه رفتارشون با کارگرها و سرکوبشون که در اول ماه مه نذاشتن به اصطلاح اصلا نطق بکشن، سرکوبشون کرد. خب اینا مسئله ما نیست، الان مسئله ورود سرمایه‌های خارجیه. بنابراین رژیم تمام جناح‌هاش فرق نمی‌کنه، از نظر سیاسی به طور کامل تسلیمه. هیچ مردم ما نمیتونن به این اصلاح طلب و اینا امیدی داشته باشن که مثلا من فکر کردم اینا ملی هم، در حالی که به چیچ رفت اینا ملیگراییشون رو یا نداشتن و یا از دست دادن. خود من تا حد زیادی در اصلاح یه نوعی توهم نسبت به اینا داشتم، مخصوصا صحبت های آقای مزروعی که همین اخیران من چیز کردم، من نمیدونستم اینقدر اینا دست راستی هم. ولی نوشته هاشون در هرسونه که جرس و فرس و اینا کاملا نشون میده که اینا کیه، در اقل اونایشون که در خارج هم. ولی از نظر سیاسی جمهوری اسلامی که نمیتونه پایگاه نظامی به امریکا بده، جمهوری اسلامی که نمیتونه مستشارای امریکایی رو بذاره رو تمام به حساب وزارتخونه ها وزارت کامل داشته باشه مثل زمان شاه، برای نمیتونه تسلیم کامل بشه. ولی امریکا تسلیم کامل میخواد، مثل عربستان، مثل کویت که یک سمام خاکش پایگاه نظامی امریکا است، مثل قطر که بزرگترین پایگاه نظامی امریکا اونجا، مثل عمان، تمام اینا پایگاه های نظامی. امریکا در 132 کشور پایگاه نظامی داره که اینا در جاهایی که پایگاه نظامی داره یعنی سرسپرده، از جمله آلمان. چرا خانم مرکل به اصطلاح اینجوری نوکری اینا رو پذیرفته؟ به خاطر اینکه امریکا پایگاه نظامی اونجا داره، و موقعی که پایگاه نظامی امریکا در کشوری داشته باشه یعنی سیاست های عمومی و کلی اون کشور توسط سفارت امریکا تعیین میشه، یعنی جز وصل ها، یعنی جز نوکرها و به حساب برده های دولت امریکاست. که حالا یه زمانی فرزن عجیب واقعا، فرزن زمانی که 1967 که من در کانادا بودم پیر ترودو اونجا بوده، چه انسانی، الان ببینید چه فاشیستی اونجاست آقای هارپر. 1968 که من در هر شبت که سوئد بودم، هر شبت که اولاف پالمه زمان نخود، الان مرد قدرتمنده چیز یک کسی مثل هر شبت که کیه وزیر خارجه شون، یه آدم فاشیست از نوع رسموسن و هارپر. و یا در اروپای قاره‌ای عزیزان نگاه بکنن که یه زمانی شارل دوگل رو داشتن، الان در قطعه‌ای مثل سارکوزی و یا این اولاند اومدن سر کار. انگلیس چرچیل داشته، دلالای مثل عرصبت که همین آقای کامرون و اون یکیشون قبلش مال حزب کارگر دلالن، اینا یه زمانی چرچیل رو داشتن. و یا در آلمان یه آدمی مثل ویلی براند، حتی شورده رو داشتن. یعنی اینقدر رو به تباهی این کشورها رفتن. حالا به هر حال عرض شود که باید ببینیم که پشت این دست‌اندازهایی که در مذاکرات اتمی هست چیه. میگه میلیاردرهای امریکا علیه ایران اعلام جنگ میکنن. گروهی از میلیاردرهای یهودی امریکایی وجود دارن که تمام سعی و کوشش خود را به کار میبرن تا مذاکرات بین ایران و امریکا به جایی نرسد، چرا که این کار را به غلط میگه به نفع اسرائیل میدانن که به هم بخوره. نظر فیلیپ جیرالدی اینه که اگر قرار داد امضا بشه به نفع اسرائیل هم هست و اسرائیل و صهیونیست‌ها حتی به ضرر اسرائیل هم دارن عمل میکنن با این کارش. اینان در این حال مورد حمایت ساکنان کاخ سفید هم هستن، در حالی که کاخ سفید ادعا میکند که میخواهن این مذاکرات با موفقیت روبرو بشه. مرتب هم جان کری هم اوباما میگن، در حالی که در پشت یه چیز دیگه وجود داره. بعد نمونه میاره که در دادگاه نیویورک عزیزان میدونن که یه عده از همین صهیونیستا شکایت کردن از یه شرکت یونانی که این به طور غیرقانونی نمیدونم حالا نفت خریده چیکار کرده، این اومده علیهشون به اصطلاح چیز کرده، دادگاهیشون کرده که شما اسم ما رو بده کردید و در نتیجه بردتشون به دادگاه این صهیونیستا رو. دولت امریکا وارد شده که جلوی این دادگاه رو بگیره. یعنی اینقدر به اصطلاح دولت طرف این صهیونیست و زیر سیطره. حالا چرا؟ قدرت و ثروت این گروه چنان است که گرچه بر همگان آشکار است که ایجاد ارتباط با ایران به نفع هر دو کشور خواهد بود، اما این مذاکرات با دست‌اندازهای فراوانی روبرو شده. الان همین چند روز اخیر لابی اسرائیل یعنی اپک و بنیادهای تبلیغاتی وابسته به آن که در 3 سال گذشته تمرکزشون روی خطر ایران بوده است، روزنامه‌های وال استریت جورنال رو عزیزان نگاه بکنن، مخصوصا بخش همین مقالاتش که همین آقای احمری توش قلم میزنه، اینا طرفدار حمله نظامی به ایران هم. همین آقای احمری، همین وال استریت جورنال، حتی افرادی مثل دیوید سنگر یا مایکل گوردن در نیویورک تایمز و دیگرانشون و به همین ترتیب لس آنجلس تایمز هم ساله ها. اینا میگه بودجه 90 میلیون دلاری دارن در سال که یکی از شعبات ایپک زیر عنوان واشنگتن اینستیتوت فور نیر ایسترن پالیسی وینت بهش میگن 8.7 میلیون دلار داره. بودجه امریکن انترپرایز اینستیتوت، من به طور مختصر مقاله مفصله، امریکن انترپرایز از دست راستی ترین هاست، 45 میلیون دلار در سال بودجه داره. اینا از همین پی اچ دی های دانشگاه ها میارن سالی 300-200 هزار دلار بهشون میدن که فقط مقاله بنویسن و بعدش مقالاتشون به اصطلاح آبشخور در حقیقت روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکاست. کمک کنندگان مالی به این مؤسسات بعد اسم میبره که کیان چی پشت این. یکی شلدن ادلسون 50 میلیارد دلار ثروتشه فقط از طریق قمارخونه و فاحشه‌خونه. از اوناییه که هر وقت میره به اسرائیل به عنوان یه پیغمبر ازش استقبال میکنن. روزنامهش، روزنامه همین شلدن ادلسون در اسرائیل پرتیراژترین روزنامه است. 50 میلیارد دلار قمارخانه در لاس وگاس. آقای پال سینگر که رئیس یک هچفند به اسم الیوت هچفند، همینیه که هچفندیه که میخواد آرژانتین رو از پا در بیاره، به سعینه مثلیان والتر به اصطلاح اینستیتوت، یعنی به اصطلاح لاشخوره. آقای پال سینگر از اون میلیاردرهای به اصطلاح صهیونیسته. آقای برنارد مارکوس که رئیس هوم دیپو، حالا اگه شد در مقاله بعدی که میخوام برای عزیزان بخونم، اونایی که پشت این سیاستان یعنی هیئت حاکمه جهانی کیان، برای اینکه اینا افراد حقیقی و حقوقی ها، اینا همجوری تو هوا نیستن. چه کسی این سیستم رو میگردونه و در رأس این سیستم چه کسانی هستن؟ بسیار مهمه که ما افراد نه تنها سیستم رو تحلیل بکنیم، بلکه افراد حقیقی و حقوقی که در رأس این سیستم هستن باید ببینیم کیان، که فیلیپ جیرالدی بعضیشونه در اینجا، آقای برنارد مارکوس رئیس هوم دیپو. هوم دیپو فروشگاه وسایل خونه است، در و پنجره و انواع و اقسام، قفل و بست و امثال و خیلی چیزایی دیگه. میلیون ها فروشگاه رو از پایین در آورده که اینا از همین به اصطلاح اینا بهش میگن هاردور استور، اینجا که وسایل خونه به اصطلاح میفروختن، تمام اینا رو از پا در آورده، تبدیل به یک به اصطلاح فروشگاه زنجیره‌ای عظیم به نام هوم دیپو شده. بعدش فاوندیشن های دیگه، هریتیج فاوندیشن، هاتسون فاوندیشن، بروکینگ اینستیتوت، که خانواده به اصطلاح صهیونیست دیگه به نام حایم سبان نفوذ عظیمی داره، و کیتو اینستیتوت هم مال همین خانواده حایم سبان که خانواده صهیونیسته. انتی بعدش چیزای دیگه هستن، انتی دیفامیشن لیگ از اون دست راستی های صهیونیستیه، هر شبه که امریکن جویش کانگرس، یونایتد اگینست نیوکلیر ایران، و هر شبه که اون وقت اشاره میکنه که همه اینها با مجاهدین خلق چه رابطه ای دارن و مجاهدین خلق چه ارتباطی نه تنها با این دستگاه های صهیونیستی بلکه با دولت اسرائیل داره. بنابراین اینها رو باید شناخت، و علت این که الان مذاکرات اتمی می‌بینیم که با دست‌انداز باز هم روبرو شده، اینا هستن که پشتشن، پشت تمام این جنگ ها باید ببینیم چیا هستن. و در نتیجه من هفته گذشته بحثی رو باز کردم از قول واشنگتن پست، قلن گاهی قاد راجع به مسائل اقتصادی جست گریخته، همونطور که در نیویورک تایمز، بنابراین باید اینا رو دنبال کرد. مقالاتی دیده میشه که بعضی از خبرنگاراشون که هنوز بیرونشون نکردن قلم میزنن، بعد اگه دیدن لگن اندازی میکنن بیرونشون میکنن. هفته گذشته من یه بحثی باز کردم که چرا کورپوریشن ها یعنی انحصارات امریکا تا دهه 1970 بخش عظیمی از سودشون رو صرف گسترش تولید و کسب و کار و کارخانجات و غیره و غیره می کردن، صرف ریسرچ اند دیولپمنت یا تحقیق و توسعه، نوآوری ها، اختراعات، اکتشافات تازه و بالا بردن مزد کارگران می کردن، که این قدرت خرید به وجود می آورد. قدرت خرید یعنی دیمند، یعنی تقاضا. ما می دونیم در اقتصاد یه عرضه داریم و یه تقاضا داریم. تضاد بنیانی که خود سرمایه داری به وجود میاره تضاد بین عرضه و تقاضاست، که من تا حدی بازش کردم. برای این که تولید یعنی عرضه بستگی به پیشرفت بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی، بهره‌وری کار اینا بهش میگیم، و قدرت تولید داره، که این در سرمایه‌داری غوغا میکنه، واقعا معرکه است به نظر به اصطلاح بالا بردن قدرت تولید. سرمایه‌داری یک کار که میکنه واقعا کالا تولید میکنه. حالا کار نداریم که بخش عظیمیش میتونه بنجل باشه و باعث از بین رفتن طبیعت میشه، ولی تولید میکنه، قدرت تولیدش فوق العاده بالاست. و بسیاری از کشورهایی رو که از پا در آورد شوروی سابق همسالان، برای اینکه قدرت تولیدشون نا پایین بود، و اگر هم تولید داشتن در زمینه های نه کالاهای مصرفی بلکه بیشتر زیربنایی و زیرساختی و البته نظامی بود. این یک طرف قضیه است. ولی تقاضا چی؟ همینطور که هفته قبل عرض کردم، تقاضا تحت تاثیر یک سلسله چیزهای دیگه است، نه قدرت تولید. و اون هم عبارت از رابطه طبقاتیه که اگر طبقه کارگر قدرتمند باشه مثل زمان روزولت و بعد از جنگ دوم جهانی میتونه مزد مزایاشو ببره بالا و در اینجا قدرت خرید یا دیمند یا تقاضا به وجود بیاره، ولی وقتی که ضعیف میشه سرمایه‌دارا قدرتمند میشن. بنابراین اینجا قدرت طبقاتیه که عمل میکنه و نه قدرت تولید. به همین دلیله که عرضه تحت تأثیر یک سلسله عوامله، تقاضا عوامل دیگه. اینو مارکس در جلد سوم با بلاغت هرچه تمام تر میاره که الان جلو چشممون داری میبینیمش که چرا تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاره و مشکل اصلی سرمایه داری اینه، تضاد بین عرضه و تقاضا. حالا اینا رو در عمل الان باید ما باز بکنیم. اشاره کردم که در این حال که مارکس اینا رو مفصل باز میکنه، ولی شیوهی که پال سویزی اینا رو باز میکنه به نظر من خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تره. به این معنا که پال سویزی از زمانی که 1842 در 1942 عضو میخوام اون زمان در دانشگاه هاروارد بود، کتابی نوشته به اصطلاح The Dynamic of Capitalist Development که کتاب واقعا کلاسیکیه. اونجا ثابت میکنه که گرایش عمومی سرمایه به طرف رکود و بحرانه. برای جلوگیری از این گرایش عمومی سرمایه داری تمهیدات و لوازم و ابزاری داره که ما باید این ابزارها رو ببینیم چیان که از بحران جلوگیری میکنن، از رکود جلوگیری میکنن. و بعدش در مقالات بعدیش پال سویزی اینا رو باز میکنه که فرضاً در قرن 19 چرا ما هیچ بحران عجیب و غریبی نداشتیم. دلیلش خیلی آشکاره. برای این که در اون زمان شما اختراع دورانسازی داشتید که ماشین بخار باشه، که البته اون در قرن اوائل قرن 18 کشف شده بود ولی بعداً باعث انقلاب صنعتی شد واقعا ماشین بخار که واتس در حقیقت چیزش کرد، کشفش کرد. و بعداً ما میدونیم که زیر ساخت‌های اقتصادی اروپا به ویژه و بعدش امریکا و کشورهای دیگه، ولی در درجه اول انگلیس، از اواخر قرن 18 و تا نیمه قرن 19 ادامه پیدا می‌کنه. در نتیجه ما بحرانی نداریم. چرا بحرانی نداریم؟ در اینکه شکاف یا تضاد بین عرضه و تقاضا وجود نداره. چرا وجود نداره؟ در اقتصاد ما دو تا دپارتمان داریم. یه دپارتمان یا بخش یا دپارتمان تولید وسایل تولیده، زیر ساختی، بنیادی، اینفراستراکچر یا استراکچرال، که اینا چیزای بنیادیه. اینو بهش میگن تولید وسایل تولید. چیان؟ کانال کشیها، جاده کشیها، راه آهن، کارخانجات، ساختمانسازی ها، همه اینا زیر ساختیه، استرکچرال و اینفراستراکچر هستن. موقعی که انقلاب صنعتی شد تمام اینها رو تازه در انگلیس، اینا رو مارش داب یه کتابی داره Studies in the Development of Capitalism، جز کتاب های کلاسیک اون مارش داب انگلیسیه، فوت کرد چند سال پیش، نشون میده که در انگلیس در ابتدای در واقع کتابش راجع به گذار از فئودالیسم سرمایه داریه، ولی نشون میده در انگلیس چه اتفاقاتی افتاده در همون اواخر قرن 18، سلسه آخر قرن 18 و اوائل قرن 19، و صنایع چطور را آهنها، کانالها، تغییر مسیر رودخانه ها، اصلا چه کارخانجات همینجوری سرمایه‌دار در این زمان تکیه اصلیش روی دپارتمان یک یا تولید وسایل تولیده، دپارتمان دو تولید وسایل مصرفه. زیاد براش مهم نیست، برای اینکه در تولید وسایل تولید شما میتونید سرمایه های عظیم بذاری با سود قابل توجه و قابل قبول. بنابراین براش مصرف مهم نیست که کارگرا قدرت مصرفشون بالا باشه یا نباشه. بنابراین عزیزان دقت میکنن که در اونجا علت این که نه تنها در اواخر قرن 18 بلکه بخش عظیمی تا 1870 شما چیزی نداری، بحران اقتصادی فقط رکودهای به اصطلاح چرخه‌ای داری یا سیکلیک، در حالی که به اصطلاح بحران عظیم نداری. علتش اینه که شما سرمایه دارها در اینفراستراکچر سرمایه گذاری عظیم و با سود قابل توجه دارن و بنابراین مصرف کارگرها براشون مهم نیست، ولی مصرف کارگرها هم بالا میره. چرا؟ برای اینکه شما موقعی که زیر ساخت ها رو تداری درست میکنی، مثلا میلیون ها کیلومتر راه آهن، این احتیاج به کارگر داره، کاربر به قول معروف یا لیبر اینتنسیو هستش، این شیوه رسال تولیدی که کاربره و نه کپیتال اینتنسیو، لیبر اینتنسیو هستش، و در نشه مقادیر عظیمی کاری برای همه نشه. در قرن 19 واقعا میزان بیکاری پایینه، ساعات کار بسیار بالاست و همینطور اینا مجبورن مزد و مزایای کارگرها رو ببرن بالا و در نتیجه به یونین ها یا اتحادیه ها اجازه فعالیت میدن در خود انگلیس. به همین دلیل که مارکس و انگلس مرتب میگفتن این کارگرها چرا انقلاب نمی کنن، برای اینکه هم مزد حقوقشون میرفت بالا، هم اتحادیه داشتن و در نتیجه اشرافیت کارگری به وجود آورده بودن و در نتیجه کارگرها اصلا چیز نمی کردن، دست به مقاومت چندانی نمی زدن. که ما می دونیم مثلا بعدن لنین از این قضیه، از همین مسئله اشرافیت کارگری می گفت در غرب انقلاب نمیشه، از انقلاب از غرب به شرق منتقل شده. بگذاریم، اون یه بحث دیگه ایه. ولی به هر حال در اون زمان و در قرن 18 به این دلیل بود که ما بحران اقتصادی به مفهوم امروزیش نداشتیم، چون دپارتمان یک واقعا چیز می‌کرد. این میاد تا 1870 73 در واقع 1873 که اولین بحران واقعی آغاز بشه. من چند بار نقل قول آوردم از عرشبت که اون کسی که افریقای جنوبی رو سیسیل رودز امپریالیست معروف میگه که من توی جنوب لندن داشتم راه میرفتم و شاهد فقر گسترده مردم بودم، در حالی که ما این همه تولید داریم ولی چرا این همه فقیر وجود داره که قدرت خرید زیادی هم ندارن. ما باید بازارهای جدید به وجود بیاریم، درست بکنیم. و سیسیل رودز کسیه که میره و رودزیا، عزیزان زیمبابوه قبلش رودزیا بود، و تمام افریقای جنوبی رو تشخیر میکنه. جز امپریالیست های معروفه که بعدن خانوادش همین انگلو امریکن که تمام چنگ انداختن روی تمام معادن طلا و الماس افریقای جنوبی که بعدن آقای اوپنهایمر بعدش اومد تیک اوور کرد و الان خداوند یا به اصطلاح چیز اصلی افریقای جنوبیه. ولی خانواده سیسیل رودز که ما میدونیم یه سکالرشیپی هم داره، رودز سکالرشیپ، به اسم همین آقای سیسیل رودز هستش. چه اتفاقی میفته که سیسیل رودز این حرف رو میزنه؟ اتفاقی که میفته عبارت از اینه که برای اولین بار در واقع بازارهای خود انگلیس اشباع میشن، و قدرت خرید به اندازه کافی وجود نداره. بنابراین راه علاج باید براش پیدا بکنن. راه علاجش عبارت از اینه که باید بازارهای وسیعی در جاهای دیگه دنیا باید به دست بیارن. بنابراین عزیزان، اینجا نکته تئوری که بسیار مهمی وجود داره که چرا اینا یک عامل خارجی میاد و وارد میشه. برای اینکه تئوری در حقیقت پالسویزی اینه که گرایش عمومی به طرف رکود و بحرانه، بعد یک سلسله عوامل خارجی باید بیان و دخالت بکنن برای اینکه اینا علاجش بکنن. در واقع رفتن و گرفتن و تسخیر بازارهای کشورهای دیگه از جمله افریقا که ما میدونیم بعدش کنفرانس برلین تشکیل میشه 1884-85 و کشورهای اروپایی افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن، برای هم مواد اولیه است هم برای بازاره. این یک راه علاجه در حقیقت برای به حساب جلوگیری از بحرانی که به وجود اومده. چرا حالا بحران به وجود اومد؟ برای اینکه تا اون زمان سرمایه‌داری رقابتی بود. در سرمایه‌داری رقابتی شما دائم باید تولیداتت رو هم از نظر کیفیت بالا ببری هم از نظر قیمت پایین بیاری، و این یه چیز فوق العاده مثبت در سیستم سرمایه‌داری. برای اینکه در سیستم رقابتی هر سرمایه‌داری کوشش میکنه که زمان کار لازم رو که هفته گذشته من توضیح دادم کوتاه‌تر بکنه و زمان کار اضافی رو بلندتر بکنه تا سود و نرخ سود رو به حد اکثر برسونه و یا بالا ببره تا جای ممکن، و از این طریق بتونه رقابت بکنه با رقیبش. این دستاوردهای عظیمی داشته واقعا. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه عبارت از این میشه که با این اختراعات و اکتشافات و ورود علم و تکنولوژی توی اقتصاد، زمان کار لازم رو شما کوتاه میکنی و سود رو بالا میبری، ولی در همین ضمن هم مزد و مزایای کارگران رو میاری پایین. برای که زمان کار لازم در حقیقت اون چیزیه که کارگر نصیبش میشه، زمان کار اضافی اون چیزیه که نصیب سرمایه دار میشه. شما موقعی که اینو کوتاه بکنی و اونو بلند بکنی نتیجه چی میشه؟ عرضه رو میبری بالا ولی تقاضا رو میاری پایین، برای اینکه کارگرها خریدارای همین کالاها. و بعدش همینطور که هفته گذشته باز عرض کردم، به طور دست جمعی کارگرها رو به بیکاری میکشونه برای اینکه بتونه لشکر ذخیره بیکار به وجود بیاره تا بتونه فشار بیاره رو اونهایی که هنوز مشغول کارن، برای اینکه به حد اقل مزد مزایاشون رو برسونه، فشار روی اونهایی که هنوز شاغلن. بنابراین کوشش سرمایه‌دار عبارت از اینه که هزینه تولید رو بیاره پایین، و یکی از مؤلفه‌های اساسی هزینه تولید مزد مزایای کارگره. به همین دلیله که سیسیل رودز میبینه که بازارها اشباعه ولی قدرت خرید وجود نداره، این همه فقیر در جنوب لندن هست. بنابراین باید برن به کشور دیگر رو تسخیر بکنن. امپریالیسم یعنی چه؟ اونایی که میگن امپریالیسم فقط مال بسرا این بحثی مش از این چپ مباس، اینا اینقدر شعورشو ندارن که امپریالیسم اولین بار جان هابسون در 1902 کتابی زیر عنوان امپریالیسم نوشته که چپ نبوده هابسون. در حقیقت لنین یه مقدار زیادی از کتاب جان هابسون توی کتاب امپریالیسمش از اون میگیره. شعور اینا ندارن که بفهمن امپریالیسم یعنی چه. بنابراین اولین پدیده‌ای که به وجود میاد بعد از اینکه سرمایه‌داری رقابتی به پایان کار خودش میرسه، یک عامل خارجی یعنی حمله و تسخیر کشورهای دیگه، که این جزء قوانین ذاتی سرمایه‌داری نیست. قانون ذاتی سرمایه‌داری عبارت از رقابته که مارکس در جلد اول توضیحش میده. هنوز بسیاری از چپ‌ها توی باغ سرمایه‌داری رقابتی هست، در حالی که سرمایه‌داری حالا صحبتشو میکنیم دومین کاری که میکنن چیه؟ عبارت از انحصاره. سرمایه داری انحصاری قوانیش در واقع می شود گفت تفاوت‌های کیفی و ماهوی داره با سرمایه داری رقابتی. پس یک عبارت از امپریالیزمه از اواخر قرن 19. میرن به کشورهای دیگر رو تسخیر میکنن، هم برای مواد اولیه است البته که باز هم یکی از مؤلفه های به اصطلاح هزینه تولیدی که باید پایین بیا، ولی عامل دیگه عبارت از اینه که سرمایه داران متوجه میشن که اگه اینا بخوان با هم رقابت بکنن، مرتب هم کیفیت رو ببرن بالا، هم قیمت رو بیارن پایین، دخلشون اومده. یعنی در حقیقت به اصطلاح متضرر میشن و البته بزرگترها کوچکترها رو میخوردن، همینجوری ورشکستگی و در نتیجه رکود اقتصادی و بحرانی که از دهه 1870 اولین بحران جدی سرمایه داریه. در نتیجه باید فکری براش بکنم. آغاز انحصاره، یعنی سرمایه دارا متوجه میشن که باید این رقابت کشنده با هم رو کنار بذارن، باید با هم دیگه کلوژن بکنن، با هم دیگه دست به دست هم بدن و از نظر قیمت با هم نباید رقابت بکنن. نکته بسیار پر اهمیته. الان میگن که آره ببین چه رقابتی با هم میکنن. میخوام یه دفعه به امروز روزم برسم، ولی دوباره رقابت بر سر قیمت ها نیست. فرضاً جنرال موتورز با تویوتا اگه بخوان رقابت بکنن، ماشینی رو که الان 30,000 دلار میفروشن در همین امریکا ممکنه 12,000 دلار یا حتی پایین تر باشد. این کار رو نمی کنن، با هم دیگه کلوژن می کنن. بر سر چی ولی رقابت می کنن؟ بر سر چند چیز. فرضاً تویوتا به جای اینکه شما سلف اینجوری با کلید بزنید، یه دکمه درست میکنه و کلی تبلیغ میکنه که ببین من اینو دارم ولی ماشینای دیگه ندارم. هر سال مدل عوض میکنه، انواع و اقسام با اسامی مختلف، بعدش چیز اتومبیل الکتریکی یا هایبرید درست. یعنی تنوع. شما این رو در تمام کالاها میتونی ببینی که فرضاً اونایی که سیریال، این چیزی که صبحونه میخورن خیلی ها، با هم دیگه رقابت نمی کنن سیریال ها، در حالی که یک جعبه سیریال که به اصطلاح کورنفلیکس و اینا باشه باید 20 سنت باشه، در حالی که 3-5 دلار میفروشنش. ولی چند تا چیز اولیگاپولی وجود داره، نه موناپولی کامل، اولیگاپولی. اولیگاپولی یعنی چند تا انحصار در حقیقت تولید یک کالا در دست بشونه، از نفت گرفته تا مواد شیمیایی تا مواد الکتریکی عصبتی وسائلی تا تلفن تا تلویزیون، همه اینا اگر آدم دقت بکنه به صورت انحصار و یا اولیگاپولی، یعنی انحصار ناقص. چند تا اگه شد من مقاله مفصلی راجع به این قضیه چیز کردم که اگه هر کدوم از این انحصارات یا شرکت ها بخوان دست از پا خطا بکنن، اونی کسی که در رأسه چطور میتونه از پا درش بیاره. فرضاً با دمپینگ، یعنی قیمت ها رو اینقدر پایین میاره که طرف دخلش مواده از پا درش میاره، بنابراین مجبورن تابعیت بکنن از اون کسی که در رأس قرار داره. فرضاً در اتومبیل سازی از جنرال موتورز یا تویوتا، در نفت از اکسان موبیل، وگرنه نفت باید به این قیمت باشه. به هر حال بنابراین اولین بحران بنیادی که به وجود میاد و به اصطلاح بحرانی که در دوره رقابتی به وجود میاد اواخر قرن 19 و در نتیجه مجبورن یک سلسله عوامل خارجی بیاد و این مسئله رو حل بکنه براش. در قرن 18 و 19 عواملی که عمل میکردن و جلوی رکود و بحران رو میگرفتن عوامل بسیار مثبت بودن، به این معنی که شما داشتی زیرساخت رو میساختی، تمام به اصطلاح بنیاد صنایع رو، راه‌آهن رو، جاده ها رو، کانال ها رو، کارخونه ها رو تو میذاشتی و این یه چیز مثبت بود و این جلوگیری میکرد. یعنی دپارتمان یک سرمایه های سودآور رو جذب میکرد، مسئله مصرف زیاد مهم نبود،
ولی بعد دپارتمان دو مهم شد، یعنی بخش تولید کالاهای مصرفی و قدرت خرید اومد پایین و در اینجا میبایست میرفتن بازارهای جدید تسخیر میکردن و البته با غارت اونها و اووردنشون یه مقدارم چیزایی به کارگراشون میدارن و اشرافیت کارگری رو به وجود. این ادامه پیدا میکنه، در واقع از این طریق و با جنگ اول جهانی ما میدونیم 1907 دوباره به اصلا یک بحران مالی و نه اقتصادی، در درجه اول بحران مالی و همون هم باعث شد هم بانک مرکزی یعنی بانک فدرال امریکا 1913 درست بشه و همین که جنگ اول جهانی در بگیره، برای اینکه با بحران روبرو شده بودن. بعد از جنگ اول جهانی میرسیم تا 1929، این گرایش همینطور ادامه پیدا میکنه و نمیتونه مسئله رو حل بکنه و 1929 وارد یک بحران عظیم و همه جانبه در سطح جهانی میشیم. عزیزان به یاد بیارن، یعنی در واقع انحصار و تسخیر کشورهای دیگه بازم دورانش تموم میشه، یعنی در واقع نمیتونه مسئله شون رو حل بکنه و ما وارد به اصطلاح بحران عظیم 1929-33 میشیم. باز یک عامل خارجی باید بیاد و اینا رو نجات بده و اونم عبارت از جنگه، که ما میدونیم علت اصلی جنگ دوم جهانی در واقع بحرانی که در درجه اول در آلمان به وجود اومده بود و آلمان در قرارداد در حقیقت پاریس که بسته شد چنان فشار وحشتناکی روی آلمان به وجود آوردن. شما میدونیم در دولت وایمار تورم به سر به آسمان کشیده بود، به قول پدرم میگفت که در آلمان بعد کسی که میخواد بره حموم باید با یه چمدون اسکناس بره که فقط بتونه حموم بگیره، به همین دلیل هم هیتلر اومد سر کار. یعنی در حقیقت در دورانهای بحرانیه که فاشیسم به وجود میاد، که حالا باید برسیم به امروز روز که چرا فاشیسم به قول سمیر امین داره به وجود میاد. این دیگه آلمان نیست بلکه مرکزش یعنی امریکا داره، دامنگیر امریکا داره میشه. بنابراین جنگ واقعا یک موهبت بزرگ در درجه اول در این زمان برای امریکاست. شما میدونیم جنگ دوم جهانی هم ژاپن هم اروپا رو به خاک و خون میکشه و تخریب میکنه. روسیه در حدود 22 میلیون کشته میشه و واقعا بخش عظیمش به نابودی کشیده میشه. تنها جایی که سودش رو میبره امریکاست، که نه تنها دست نخورده میمونه، ما میدونیم که صنایعش رو به طور عظیمی بالا میبره. در 1929 به سال 32-33 که ما میرسیم امریکا اقتصادش 25% بیکاری داره، یعنی بحران عظیم واقعا و فقر گسترده. خب راه علاجش در حقیقت ما را الان داریم میاییم روی امریکا، راه علاجش جنگه. و بعدش در اون زمان ما میدونیم که فرانکلین روزولت میاد رئیس جمهور میشه و با چند نفر از سران بالای سرمایه داری از جمله با خانواده راکفلر، فورد و مورگان، تا جایی که یادمه مورگان هم موافق بود، بهشون میگه که یا باید علاجی بکنی و یک سلسله امتیازات به کارگرها بدین و یعنی رفتید دخلتون اومده، برای اینکه در اون زمان شوروی داشت چارنعل اقتصادش پیش میرفت، حزب کمونیست در امریکا فوق العاده قوی بود و کارگرها فوق العاده به حساب فعال بودن و تو خیابونا بودن، اعتصابات و بعدش هم اتحادیه‌های کارگریشون داشت قدرتمند میشد و روزولت در واقع به طرف این سرمایه‌دار امریکا اخطار داد که اگر امتیاز ندی، اگه کاری نکنید تمامه، سیستم رفته. و در نزد خانواده‌های عاقل‌تری که حالا اسم ازشون خواهم برد توی مقاله بعدی، رضایت دادن که برنامه جان مینارد کینز پیاده بشه. یعنی چه؟ یعنی قدرت خرید به وجود بیاد. ما میدونیم تئوری کینز اینه که با سرمایه داری خصوصی نمیتونه کار و قدرت خرید به وجود بیاره، باید دولت دخالت فعال بکنه تا کار به وجود بیاره. و ما میدونیم که روزولت کاملا این کار رو کرد و با موفقیت، در حالی که در اروپا به طرف فاشیسم رفت، روسیه برنامه 5 ساله رو پیاده کرد، در آلمان برنامه نیو دیل پیاده شد. تمام اینا برای راه علاج برای بحران بود، یعنی عوامل خارجی و نه مکانیزم‌های درونی سرمایه داری. این رو میخواستم عرض بکنم، چون سویزی میگه که مکانیزم‌های درونی خود سرمایه داری دیگه نمیتونه عمل بکنه، بعد عوامل خارجی بیان وارد بشن که یا اختراعات دوران سازه مثل کشف دیگ بخار، مثل کشف لوکوموتیو و راه آهن، و بعد صحبت از کشف اتومبیل میکنه در امریکا. اینا اختراعات دوران سازه که تمام جغرافیای اقتصادی کشور رو اصلا تغییر میده و باعث سرمایه گذاری های ده ها و صدها میلیارد و حتی تریلیون دلاری میشه و در سرمایه داری رو نجات میده. و یا جنگ. جنگ هم یکی از عواملیه که میاد وارد میدان میشه و به این ترتیب لااقل ما میدونیم که امریکا رو نجات داد. اگر 1932 میزان بیکاری در امریکا 25%، به 1940 که میرسیم تقریبا به صفر میرسه. حالا صفر همیشه 2-3% همیشه بیکاری وجود داره، ولی حتی زنان مجبور میشن در حین جنگ از سال 1933، در واقع 39 که امریکا به اصطلاح جنگ آغاز میشه، تولید کننده تمام وسایل و اسلحه جنگیه. خودش هم ما میدونیم بعد از پرل هاربر وارد جنگ میشه از 1941 و تمام کارخانجات تبدیل میشن به سازنده های اسلحه در حقیقت. حالا این که عواقبی داره، موقعی که شما اینطور کارخانجات اسلحه سازی در حقیقت به کار بیفته و از یک طرف دیگه تمام اروپا و هر سبت که بخشای وسیعی از جهان و ژاپن با خاک یکسان شده، بعد از جنگ شما احتیاج به سرمایه گذاری های تریلیون دلاری داری. بنابراین بلا فاصله در واقع اقتصاد شروع به شکوفا شدن میکنه و تمام این سرمایه گذاری ها بیشتر، همینطور که هم شوروی سابق هم اروپا هم ژاپن خرد و متلاشی شده بود، ولی امریکا دست نخورده موند و در واقع انقلاب مجدد به صدا صنعتی درش به وجود اومد. برای اینکه 1914 ما میدونیم که فورد در حقیقت فوردیزم رو پیاده کرد و مزد کارگرش رو دو برابر کرد. و بعدش هم بعد از جنگ جهانی دوم چند اتفاق افتاد. یک، در حقیقت بازسازی تمام خرابی های جنگ احتیاج به تریلیون ها دلار سرمایه گذاری داشت. دو، نظامی کردن اقتصاد که ما میدونیم امریکا بعد از جنگ دوم جهانی به هیچ وجه اجازه نداد که بودجه نظامی پایین بیاد. این خودش یه تاریخ داره واقعا. سه، انقلاب اتومبیل. تمام این عوامل باعث شد که از سال 1945 به بعد در امریکا اقتصاد یک دوران شکوفایی عظیم رو به مدت 30 سال، بعضی ها میگن 25 سال، ولی حدود بگیم 45 تا 75 پشت سر بذاره. ولی علاوه بر تمام اینا، غیر از انقلاب اتومبیل، غیر از نظام شربن اقتصاد، غیر از بازسازی اثرات تمام خرابی های جنگ و برنامه مارشال و غیره و غیره، قدرت خرید مردم، همینطور که عرض کردم بیکاری تقریبا در این جنگ به کلی از بین رفت، ولی مردم کالایی نبود که بخرن، برای اینکه همه به حساب کارخانجات بیشتر تبدیل شده بود به کارخانجات اسلحه سازی. تا بعد از پایان جنگ. حالا عزیزان دقت بکنن که مردم امریکا صدها میلیارد دلار پسنداز کردن برای اینکه میزان حقوق هم بالا بود. در تمام این دوره حتی دوره 1929-33 مزد و مزایای کارگرها در حال بالا رفتن بوده. حالا اینو راجبش صحبت میکنیم که از کی، از 1973 به بعد مزد و مزایای کارگرها شروع به پایین اومدن میکنه و یعنی به مدت 120 سال در امریکا مزد و مزایای کارگرها هر سال حتی در دوران بحران 29-33 همینطور در حال بالا رفتن بوده. در نتیجه این تریلیون ها یا صدها میلیارد دلار پسندازهای مردم بود و یک دفعه انفجار صنایع، تمام اختراعات و اکتشافاتی که حین جنگ شده بود. کسی اون موقع نمیدونست یخچال چیه، تلویزیون چیه، اجاق برقی، اجاق گازی، هر شبکه اتومبیل، خونه. مردم شروع کردن به خریدن خونه، جاروبرقی، یخچال، هر شبه دیگه سایر وسائل و لوازمی که یک شکوفایی اقتصادی کم نظیر واقعا. که فرضاً من دهه 1960 که اینجا بودم هنوز ادامه داشت و آدم میتونست ببینه مثلا همین سیستم هایوی یا مثلا شاهراهایی که در امریکا هستش. اون زمان هنوز آدم موقعی که از نیویورک تا لس آنجلس با اتومبیل میرفت تمام طول جاده که خود من اون موقع چند بار به اصطلاح به خاطر کنفدراسیون مسافرت کردم، تمام اینا رو آدم میدید که همین جوری هتل و موتل و جاده و همین جوری داره ساخته میشه. اینا سرمایه های سودآور بود که در اون زمان به دلایلی که عرض کردم، ترمیم خرابی های جنگ، انقلاب اتومبیل، پسنداز های مردم و در واقع نظامی شدن اقتصاد یعنی بودجه اقتصاد، همه اینها دست به دست هم داد تا یک دوران استثنایی به قول پال شویزین یکه این یک دوران استثنایی بوده که 1973 در حقیقت این هم به پایان میرسه. خرابی های جنگ ترمیم شده، مردم تا جایی که تونستن اتومبیل خریدن، جاده ها به اندازه کافی ساخته شده و و و و و در نتیجه این هم تمی کشه. با اینکه در تمام این مدت کوشش کردن که جنگ کره رو به وجود بیارن، جنگ ویتنام رو به وجود بیارن، ده ها کودتا بکنن و جنگ های کوچولوتر به وجود بیارن، ولی هیچ کدوم از اینا علاج این بیماری لاعلاج رو نتونسته بکنه. و از 1973 به بعد که به قول مزاراش این سیستم وارد یک دوران بحران ساختاری میشه، برای اینکه نه جای دیگه ای هست که شما برید تسخیر بکنی، همه جای دنیا تسخیر شده است، مثلا بعد از فروپاشی شوروی که هم چین و هم روسیه به طرف سرمایه‌داری رفتن دیگه جایی نمونده. حالا میگن کره شمالی فلانه، ولی به هر حال جایی نیست که برن تسخیر بکنن، که اون موقع بخش عظیمی از جهان هنوز بهش آماده تسخیر شدن بود. نه عرصبت که دیگه کالایی از این بیشتر مردم قدرت خریدشون ندارن، خرابایی های جنگ هم که ترمیم شده، عرصبت که به اندازه کافی راهن کشیده شده، جاده کشیده شده و غیره و غیره، و این تمی کشه. علت این که ما از سال دهه 1970 وارد این چیز میشیم که نه تاماس پیکتی راجع به این قضیه صحبت میکنه و نه در این مقاله‌ای که از واشنگتن پست که چرا سرمایه دارا از 1945 تا 75 سودشون رو صرف گسترش میکردن، صرف بالا بردن قدرت خرید کارگرها میکردن، صرف ریسرچ اند دیولپمنت میکردن، ولی از 1980-81 که ریگان میاد این کار رو نمی کنن. علتش اینه که همه چیز اشتباه شده و در نتیجه سرمایه دارا جایی ندارن که سرمایه گذاری سودآور بکنن. یعنی در واقع هم دپارتمان یک اشباع شده زیر ساختا و هم دپارتمان دو یعنی قدرت خرید، یعنی تقاضای مؤثر یا افکتیو دیمند به اندازه کافی وجود نداره. به همین دلیل که این بحران تبدیل به بحران ساختاری شده که نه تنها جایی دیگه نیست که برن تسخیر بکنن، حالا عراق و امثاله و امثاله ها بیان و چیز بکنن، اینا علاجش رو نمی کنه. و همین که جنگ به نظر من و به قول مزارش این هم جلوش گرفته شده، برای این که اگر بخواد جنگ بشه جنگ اتمی خواهد بود که فقط سوسکا زنده میمونن، در نمی جنوی این هم گرفت. بنابراین یک دوره تلاطم و بحران عمیقی وجود داره که اگه بخوایم ببینیم که در این کشورها، در غزه، در اوکراین، در شهر فرگوسون و یا در شمال عراق که میگذره، باید ریشه هاش رو در یک چنین جای. هفته آینده فرصت نشد من راجع به اینه که هیئت حاکمه جهانی کیه، افراد حیات به حقوقی که اینو میگردنن کیان، راجع به این صحبت خواهم کرد. فرزاد جان خیلی ممنون، امیدوارم که عزیزان کمک هاشون برسه و تا هفته آینده. و عزیزان میدونن 9 شب برنامه تکرار میشه، بعدش هم به حسابات دانشجو تیوی و IFT TV میره، هم به سایت خودم mohit.gulshan.com و بعدش هم در توییتر عزیزان میتونن ببینن. بعدش هم مصاحبه‌ای که داشتم، مرسی فرز، مصاحبه‌ای که من داشتم توی صدای امریکا 27 ماه اوت الان در دانشجو تیوی هم هست، عزیزان میتونن اونجا هم ببینن که چی گذشته اونجا. و بعدش هم به حسابات فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.